شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آغاز نشست دروزه وزیرای دفاعی پیمان در بروکسل گفته که ناروی و آلمان پیشنهاد خود بر میزبانی گفتگوهای میان افغانها ارائه کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم که همکارانم احد عزیزاده و نسرین محمود عزیزی تقدیم میکنند.
با تجدید سلام. پیر میادون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که کاهش خشونت تعریف مشخص و یکسان نزد ایالات متحده آمریکا و طالبان ندارد. این دیپلمات اروپایی تفاوت برداشت آمریکا و طالبان را از آتش بس مشخص نکرد، اما خواست حکومت افغانستان برای استقرار آتش بس را برحق دانسته. گفت که آتش بس تعریف مشخص دارد، اما کاهش خشونت تعریف مشخصی ندارد. میدان در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که باید تمام جزئیات در مورد مذاکرات صلح با مردم افغانستان در میان گذاشته شود و خواستهای مردم در این مذاکرات مد نظر گرفته شود. این دیپلمات اروپایی افزود که حکومت پس از توافق صلح در افغانستان باید به اصول و ارزش‌های حقوق بشری، حقوق زنان و دموکراسی احترام بگذارد. در غیر آن امکان ادامه همکاری اتحادیه اروپا وجود ندارد. افزون بر مذاکرات صلح، آقای میدان در این مصاحبه پیرامون انتخابات افغانستان و حمایت اتحادیه اروپا از این روند نیز صحبت کرده است.
مقامات امریکایی گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به طور مشروط توافق صلح با طالبان را تصویب کرده است که ممکن منجر به خروج نظامیان امریکایی از افغانستان شود. روزنامه نیویورک تایمز بدون ذکر نام از قول این مقامات امریکایی گزارش داده است که امضای این توافق امکان دارد به طولانی ترین جنگ امریکا نقطه پایان بگذارد. این مقامات آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که آقای ترامپ در قبال این مسئله روز دوشنبه توافق ابتدایی کرده، اما توافق وی بستگی به قطع خشونت ها دارد. تا کنون جزئیات بیشتری در این مورد در رسانه ها رخنه نکرده است. در این حال مارکس پوتسل فرستاده آلمان برای افغانستان نیز گفته است که خبرهای دلگرم کننده از دوحه، کابل و واشنگتن می رسد. او در توییتر گفته است که هیچ یک از جانب درگیر در افغانستان نباید این پیشرفت سخت را در مذاکرات ایالات متحده و طالبان به مخاطره بیندازند.
کمیسیون مستقل افغانستان میگوید که قرار است کارهای مقدماتی را برای بازشماری و تفتیش آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در همکاری با کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی هفته گذشته تصمیمش را در پیوند به اعتراض‌های استینافی و استثنایی اعلام کرد که بر بنیاد آن بخشی از آرایی که در مورد آن اعتراض وجود داشت بازشماری و تفتیش می شود. ذبیح‌الله سادات، یکی از سخنگویان این کمیسیون، روز چهارشنبه 12 فوریه به صدای آمریکا گفت که تمام آمادگی‌ها برای آغاز بازشماری آرا گرفته شده و قرار است تفتیش آرا امروز آغاز شود.
وزارت صحت عامه افغانستان با راه اندازی یک نشست اضطراری با حضور نمایندگان نهادهای بین المللی خواستار همکاری آنها برای جلوگیری از شیوع و کنترل کرونا ویروس در افغانستان گردیده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز چهارشنبه 12 ماه فوریه کرونا ویروس را یک تهدید صحی برای تمام کشورها و به ویژه برای افغانستان دانسته است. آقای فیروز در این نشست گفته است که وزارت صحت برای جلوگیری از کرونا ویروس امکانات کمتری را در اختیار دارد و باید نهادهای بین المللی افغانستان را در این راستا همکاری کنند.
از جانب دیگر چین شمار جانباختگان ویروس کرونا را 1100 نفر اعلام کرده است. این در حال است که خدمات جهانی پسترسانی گفته است که خدمات تحویل دهی پسته با لغو بسیاری از پروازها به چین متاثر شده است. کمیسیون ملی صحت چین امروز گفت که 2000 15 مورد جدید ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته گزارش داده شده است که کاهش در دومین روز را نشان می‌دهد. شمار موارد مصابین به ویروس کرونا در چین به 44,653 نفر رسیده است، اگرچه که شمار زیادی دیگری هنوز تشخیص نشده اند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزرای دفاع ناتو امروز وارد بروکسل شدند. آنها برای بحث روی گام‌های بعدی در خصوص واکنش به بحران در افغانستان و عراق آمادگی می‌گیرند. ینز استولتنبرگ منشی ناتو گفت ناتو به ماموریت آموزش در افغانستان متعهد است و تصور می‌کند که این کار بهترین راه برای حمایت از روند صلح است.
We will also address the situation in Afghanistan. NATO is committed to.
ما همچنان به وضعیت در افغانستان رسیدگی خواهیم کرد. ناتو به ماموریت آموزش در آن کشور متعهد است. ما قوی تصور می‌کنیم که این بهترین راه برای ناتو جهت حمایت کردن از روند صلح است و ما از هر اقدامی که منجر به کاهش خشونت گردد استقبال خواهیم کرد. در عین زمان بسیار مهم است که پیام واضحی به طالبان بفرستیم و آن این که آنان باید یک نیت و توان واقعی را برای کاهش خشونت و دخیل شدن در مذاکرات صلح نشان دهند.
در آجندای دیدار ناتو، ماموریت آموزشی ناتو در عراق شامل است و استولتنبرگ گفت او متوقع است وزرای دفاع وارد اقدام شده و برای ارائه حمایت بیشتر به عراق آماده باشند.
انتخابات میان حزبی نامزدان دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ایالت نیو همشیر با پیروزی برنی سندرز پایان یافت. برنی سندرز سناتور دموکرات در انتخابات میان حزبی ایالت نیو همشیر پیت بوتیچیچ رقیب دموکرات خود را در یک رقابت تنگاتنگ شکست داد. در این انتخابات بوتیچیچ در جایگاه دوم و امی کلوپاچر در با از لحاظ اکثریت البته در رده سوم قرار گرفتند. آقای بوتیچیچ در پاسخ به سوال خبرنگار سرویس افغانستان صدای آمریکا گفت پلان ما این است تا جامعه جهانی را در مسئله افغانستان دخیل سازیم تا صلح و رفاه در آن کشور تأمین شود. اهداف نظامی ما هم بسیار مشخص است و آن اطمینان از امنیت آمریکایی ها می باشد. اهداف بین المللی ما معلوم دار بیشتر و بسیطر است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ما همه رفاه، ثبات، پیشرفت زنان و توسعه دموکراسی را در افغانستان خواهانیم. این کار را ایالات متحده آمریکا به تنهایی انجام نداده، بلکه می خواهیم این مهم را در مشارکت با جامعه بین المللی انجام بدهیم. وی تأکید کرد که زمان آن فرا رسیده که نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کنیم. این یک روند است که وقتی برای نحوه عملی سازی آن بحث می کنیم باید حکومت افغانستان را در آن شامل سازیم.
یک محکمه پاکستان امروز به یک روحانی تندرو مدت 11 سال حبس را به خاطر تمویل دهشت افغانی صادر کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
حافظ سعید از سوی واشنگتن و دهلی نو به خاطر نقشش در حملات مرگبار ممبئی سال 2008 تحت تعقیب قرار دارد. در آن حملات 166 نفر در هند همسایه پاکستان کشته شدند. ایالات متحده 10 میلیون دلار انعام را برای بازداشت وی تعیین کرده است. محکمه پاکستان این روحانی را در پیوند با آن حمله محاکمه نکرد، بلکه او را به خاطر دو سازمان خیریه‌اش یعنی جماعت الدعوه و فلاح الانسانیت که تمویل کننده گروه تندروی لشکر طیبه وی می باشد محاکمه کرد. به گونه فوری دهلی نو به محکومیت این روحانی پاکستانی واکنش نشان نداده است. هند این گروه را به خاطر حملات مرگبار در ممبئی متهم می کند. حکومت پاکستان تحت رهبری عمران خان صدر اعظم آن کشور مساییه را برای خارج ساختن پاکستان از فهرست خاکستری قوه کاری عمل مالی که آن کشور را در فهرست پناهگاه پولشویی قرار داده آغاز کرده است.
دیدبان حقوق بشر از مقامهای حکومتی روسیه خواست تا در گفتگوی سازنده با منتقدین به عوض سوء استفاده از قوانین ضد دهشت افغانی برای خاموش ساختن آنها دخیل گردد. این دیدبان مستقر در نیویورک این تقاضا را امروز بعد از آن به عمل آورد که محاکمه نظامی روسیه در اوایل ماه جاری فرامین مجازات سخت را در خصوص سه قضیه دهشت افغانی صادر کرد. متهمان ادعا کردن کانون بدون داشتن تماس بازداشت شده، شکنجه شده و با سایر بدرفتاری ها برای گرفتن اعتراف مواجه گردیدند. جمع 18 متهم در پیوند به قضایای جداگانه به تاریخ 5 و 10 ماه فوریه تا 23 سال زندان محکوم شدند. مقام های حکومتی چین گفتند که متهمان متعلق به گروه به نام شبکه است، اما این مردان همه مدعیان که چنین گروهی وجود ندارد و گرچه آنها دیدگاه ضد فاشیستی را شریک می‌سازند، اما آنها عمدتاً در بازی‌های جنگ بیرونی با هم نقش ایفا می‌کنند.
دیدبان حقوق بشر امروز هشدار داد که حمایت تجدید شده ایتالیا از محافظان ساحلی لیبیا مهاجرانی را به خطر مواجه می‌سازد که به بازداشتگاه غیرصحی در آن کشور شمال آفریقا برگردانده می‌شوند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ایتالیا محافظان ساحلی لیبیا را در از بین بردن سیل مهاجران مهم می‌داند که با عبور از بحیره مدیترانه عازم اروپا می‌شوند. جنگ در لیبیا، جایی که تندروان رقیب برای گرفتن کنترل مشغول جنگ هستند، آزمون بازگرداندن مهاجران را دشوارتر کرده است. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک ایتالیا را ترغیب کرد تا تمامی تمویل و آموزش محافظان ساحلی را تا زمانی با حالت تعلیق درآورد که لیبیا با بستن بازداشتگاه‌های تحت اداره تندروان در آن کشور متعهد شود. حدود 5000 مهاجر در 10 بازداشتگاه غیرصحی، جایی که تجاوز جنسی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌های گسترده است، با مشکلات مواجه هستند.
و خبر اخیر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت در صورتی که سربازان ترکی زخمی گردند، ترکیه بر نیروهای حکومتی سوری در هر نقطه در داخل سوریه حمله خواهد کرد. اردوغان گفت که ترکیه مصمم است تا نظامیان سوری را از مواضع تصرف کرده ایشان در ولایت شمال غربی ادلب تا ختم ماه فوریه خارج سازد. نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تحت حمایت هوایی روسیه داخل آخرین ساعات تحت کنترل شورشیان در ادلیب و نزدیکی اطراف حلب در حال پیشروی اند. آنان ده ها شهرک را تسخیر کرده و باعث بروز بحران بشری گسترده شده اند. مطابق توافقنامه سال 2018 با روسیه در تفرجگاه سوچی در بحیره سیاه، ترکیه 10 پوسته نظارتی نظامی را در عدل برای حمایت از برخی گروه های مخالف ایجاد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و الهام تاجوکنین و گزارش های ای برنامه. خبرهای ناشی از پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه با استقبال گرم در کابل روبرو شده. ریاست جمهوری افغانستان با ابراز خرسندی از کاهش خشونت در این کشور، احتمال نهایی شدن توافق میان امریکا و طالبان یک گام مثبت تلقی کرده. در رابطه گزارشی داریم که جلال میرزا تهیه کرده.
پس از ماها گفتگو، پیشرفت ها در توافق کاهش خشونت ها میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا جزئیات آن را در تماس تلفنی با رهبران دولت وحدت ملی افغانستان شریک ساخت. ریاست اجرایه می گوید که اگر طالبان در کاهش خشونت ها تخطی انجام ندهند، گام بعدی امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان خواهد بود.
طالبان شرط طرف ایالات متحده امریکا را پذیرفتن و یک تحول در مذاکرات و یک پیشرفت نشان میده، بخاطر ما دوچار یک بنبست بودیم.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که گام بعدی این روند از سوی حکومت این کشور مدیریت خواهد شد. معاون شورای عالی صلح با آنکه از این پیشرفت ها استقبال می کند، اما می گوید که حکومت برای گام بعدی آماده نیست.
صورتی که مائده امضا شد، باز سوال کل اینجا میشه که این هیئت که بعد با این مذاکره بین افغانی شروع شد. با برای مذاکره بین افغانی تا بالا که ما معلومات دارم دولت با سیاسیون و با اجرایه و با دیگه تانوز تبان نشیشته.
اما برخی از کارشناسان به این باور هستند که اکنون شرایط برای امضای توافقنامه فراهم شده است.
ما سوی یک صلح واقعی روان هستیم. به خاطر شرایط محیطی هم امریکا را مجبور می سازه که با طالبا کنار بیایه و توافقنامه ای که همه بندایش سرش بحث شده سر امو توافقنامه امضا کنن.
با این حال حرکت مردمی صلح‌خواهان نیز از توافق کاهش خشونت‌ها میان امریکا و طالبان استقبال می کند.
ما مردم افغانستان ایرا می ستاییم، اما خواست مردم افغانستانی است که جنگ باید توقف بیافت و بین الافغانی مذاکرات شروع شود.
هرچند تا اکنون جزئیات رسانه‌ای نشدند، اما منابع میگویند که طرف‌های درگیر جنگ تا امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان و نیز آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها خشونت‌ها را به گونه چشمگیر کاهش می‌دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پیر مایودون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که حکومتی که پس از توافق صلح ایجاد میشه باید با اصول و ارزش‌های حقوق بشری، حقوق زنان و دموکراسی احترام بگذارد. در غیر او، امکان ادامه همکاری اتحادیه اروپا با افغانستان وجود ندارد. آقای مایودون می‌افزاید که کاهش خشونت تعریف مشخص و یکسان نزد ایالات متحده و طالبان ندارد. او میگه که اگه انتخابات به دور دوم بره، اتحادیه اروپا از او حمایت مالی و تکنیکی میکنه. سمسم نصیرت، خبرنگار صدای امریکا در کابل، در مصاحبه اختصاصی با آقای پیر مایودون، نخست از او در مورد شفافیت نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرسیده. توجه کنین به این گفته شنود.
ما مطمئنیم هر روز بیشتری که نتایج انتخابات به تأخیر می افتد، در جهت تشخیص، تایید، بررسی و بازبینی بهتر نتایج به مصرف می رسد و این برای آن است تا مطمئن شویم که رأی را که شهروندان با وجود تهدیدات امنیتی به صندوق ریخته اند حساب می شود. بله، ما مطمئن هستیم که پروسه شفاف است و این فقط دریافت یک طرفه ما نیست. وقتی که ما با متخصصین، ناظرین و طرفهای دخیل در انتخابات ریاست جمهوری 2009 و 2014 صحبت کردیم، آنان به ما گفتند و باید به قضاوت آنان باور کنیم که انتخابات 2019 شفافترین انتخابات در افغانستان بوده است.
اگر انتخابات به دور دوم برود، آیا اتحادیه اروپا حاضر است حمایت مالی و تکنیکی به پروسه فراهم کند؟
Certainly so. We have technically, financially.
یقیناً از 2002 به این طرف ما تمام انتخابات ها در افغانستان را از منظر تکنیکی، مالی و سیاسی حمایت کردیم و هیچ دلیل وجود ندارد که حمایت خیش را اکنون توقف دهیم. برعکس، ما انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر را حمایت کردیم و بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری را حمایت خواهیم کرد. ما مقدار بودجه را اختصاص دادیم برای حمایت از انتخابات محلی، شوراهای ولسوالی و ولایتی که در 2020 برگزار خواهد شد. حمایت مالی، حمایت تکنیکی و می توانم بگویم حمایت سیاسی بسیار قوی می کنیم.
احتمال ایجاد حکومت مشابه حکومت وحدت ملی در نتیجه این دور انتخابات نیز وجود دارد؟
من بر بنیاد مدارکی که در دست داریم چنین امید ندارم و فکر میکنم این نظر از سوی همه رهبران سیاسی و بخش بزرگ از مردم نیز پذیرفته شده است. با وجود این که حکومت وحدت ملی موفقیت های نیز داشت، اما همزمان در حکومت وحدت ملی موانعی نیز در راستای مؤثریت حکومت وجود داشت. آنچه را در آینده شکل خواهد گرفت حکومت وحدت ملی نمی نامم، اما بدون شک یک حکومت همشمول ملی خواهد بود. کشور به وحدت و یک پارچگی نیاز دارد که این وحدت در درون حکومت نیز باید مشهود باشد. فکر میکنم آنچه پس از روز اعلام نتایج مهم است، این است که باید تیم شکل بگیرد که روی برنامه های مشخص کار کند و البته صلح باید در رأس این برنامه ها قرار داشته باشد.
And obviously on the top of this common agenda you find peace.
در مورد صلح، مذاکرات صلح در جریان است و شما از آن حمایت می کنید. اما در عین زمان مردم افغانستان از جریان مذاکرات آگاه نیستند. شما فکر می کنید که این گونه مذاکرات موفق خواهد شد؟
It's important indeed that there is a degree.
در واقع این بسیار مهم است. میزان شفافیت در مذاکرات صلح خیلی مهم است. اگر نه شاید روز شهروندان اطلاع یابند که نتایج صلح پاسخگوی آرزوهای آنان نبوده است. در جریان نگذاشتن مردم نیز باعث ایجاد شک و تردید در مورد اینکه چه چیزهای پشت پرده جریان دارد خواهد شد که به فرایند صلح کمک نخواهد کرد و این یک امر نادرست و مانعی در راستای صلح است. ما مطمئنیم که سفیر خلیلزاد هر زمانی که به کابل می آید همواره با گروه های سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه ها در ارتباط است. من فکر می کنم که میزان زیاد ارتباطات وجود دارد، اما نمی گویم که کافی است.
حکومت افغانستان تاکید می کند که آتش بس شرط اساسی برای توافق صلح است. شما فکر می کنید آنچه حکومت افغانستان می خواهد مانع سر راه توافق صلح است؟
European Union is on the same page.
اتحادیه اروپا در موقف مشابه حکومت افغانستان است. ما با رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل بر آتش بس تاکید کردیم. ما در مورد مفهوم کاهش خشونت اشاره داشتیم و تاکید داشتیم که با وجود اینکه کاهش خشونت یک گام مثبت در جهت پیشبرد مذاکرات است، اما این مورد به ویژه برای شهروندان، برای آنانی که در قریه زندگی می‌کنند دشوار است تا به صورت واضح تعریف گردد. برای اینکه صلح به صورت پایدار و مؤثر به دست آید، باید آتش بس در آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان رخ دهد.
مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان چقدر شما امیدوار هستید؟
نظر من این است که دو طرف فهم همسان از مفهوم کاهش خشونت ندارند و این خیلی واضح است، زیرا هنوز تعریف واضح از کاهش خشونت موجود نیست. آنچه برای طالبان کاهش خشونت است به طرف ایالات متحده نیست. ما می دانیم که ایالات متحده به دنبال کاهش خشونت است که باید هم باشد و ما از آن حمایت می کنیم. پس برای به دست آوردن چیزی که خیلی نزدیک به آتش بس باشد، ما امیدواریم که هر دو طرف همگرا باشند.
اگر مذاکرات صلح میان طالبان و ایالات متحده به شرط خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان موفق شود، آیا اتحادیه اروپا افغانستان را ترک خواهد کرد؟
یقینا نه. اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد همکار نظامی نیست. بعضی از دولت‌های عضو ما بخش از ماموریت حمایت قاطع ناتو هستند و ما کاملا آنان را حمایت می‌کنیم. به یقین که ما به عنوان یک همکار متعهد در افغانستان برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور خواهیم ماند. ما همواره به همه به شمول طالبان واضح ساختیم که شرط ماندن اتحادیه اروپا آن است که رژیمی که در نتیجه مذاکرات صلح ایجاد می شود باید به اصول و ارزش‌های ما به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان، نظام مشروطه و اصول دموکراتیک احترام بگذارند. اگر این طور نباشد، قانون اساسی هر طوری که باشد، چی آن گونه که است و چی هم طوری دیگر، انتخاب مردم افغانستان است. اما اگر نتایج نهایی گفتگوهای صلح باعث برگشت به امارت اسلامی طوری که در سالهای 1996 و 2002 به وسیله اعمال فشار ایجاد شده بود باشد، به صورت واضح در تضاد با اصول اتحادیه اروپا خواهد بود و این گونه برای ما و تمامی شرکای افغانستان امکان نخواهد داشت به همکاری خود ادامه دهند. اما من مطمئنم که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد.
دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر و حقوق زنان به نظر شما تغییر کرده؟
من هنوز هم به این دید نرسیدم که طالبان آموزش دختران، دسترسی به خدمات صحی برای زنان، توسعه اجتماعی سیاسی، دسترسی همه زنان به اشتغال با در نظر داشت توانه‌های آنها را حمایت می‌کنند. نمونه دیگر انتخابات است. این یک افسانه نیست. این بخش از ارتباطات مردمی است. طالبان هنوز هم مخالف جدی فرایند انتخاباتند. آنها تلاش داشتند تا شهروندان را بترسانند، تا مانع رفتن آنها به مراکز رای‌دهی شوند. از این منظر آنها تغییر نکردند.
آقای سفیر، اتحادیه اروپا یکی از حامیان مهم دولت افغانستان است. 5 سال حکومت وحدت ملی را چقدر موفق ارزیابی می کنید؟
در مرحله اول ما حامی مردم افغانستان هستیم و البته نهادها را نیز حمایت می کنیم و با حکومت کار می کنیم. در کل می توانم بگویم که در 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی که خود یک تجربه پرچالش بود پیشرفت صورت گرفته است. اگر موارد چون حقوق بشر، وضعیت زنان، دسترسی زنان به شغل‌های مهم عامه و غیره را در نظر بگیرید، وضعیت رضایت بخش است. اگر موارد چون پیشرفت مالی با شمول بسیج درآمد ملی در 5 سال گذشته را در نظر بگیرید، پیشرفت باور نکردنی بوده است که باید ادامه داشته باشد. اگر ابعاد دیگر برنامه‌های اصلاحی را در نظر بگیرید، مطمئناً پیشرفت‌های مثبت صورت گرفته است. اما در موارد مهمی دیگر، با وجود پالیسی‌ها و نیت خوب حکومت، نتوانسته خوب عمل کند. در این مورد می‌توانم به مبارزه علیه فساد که خیلی مهم هم است اشاره کنم. در مبحث سهل ساختن فرایند امور تجارتی در مقایسه با سال گذشته پیشرفت صورت گرفته که کافی نیست. فقر به صورت چشمگیری افزایش یافته است. البته این برای ما قابل فهم است. بخشی از مشکل به ناتوانی حکومت وحدت ملی برمیگردد که نتوانست به عنوان یک تیم واحد کار کند و البته بخشی از مشکل هم به دلیل مسئله های بیرونی است. در موارد جنگ دلیل اصلی عدم پیشرفت است. من مطمئنم که ساختار حکومت وحدت ملی که در 5 سال گذشته مراحل را پشت سر گذاشت در جهت پیشرفت کلی مفید نبوده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در لحظات آخر برنامه قرار داریم و توجه کنید به آخرین گزارش. شمار از احزاب سیاسی و تحلیلگران گفتند که مسئولیت کارمندان خدمات عامه باید یک بخش کلیدی در طرح کاهش خشونت ها باشه. اونا گفتند که گروه طالبان باید قبول کنند که برای پیشرفت افغانستان نیاز است که کارمندان داخلی و خارجی خدمات عامه مسئولیت جانی داشته باشند. روز گذشته جان سپکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با ارائه گزارش به نام هزینه انسانی به مجلس سنای امریکا گفت که در 18 سال گذشته بیش از 2200 نفر در ماموریت بازسازی افغانستان کشته شدند. این مطلب از حسیب مودودی میشنویم.
بازسازی افغانستان هزینه هنگفته انسانی داشته است. جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش به سناتوران آمریکایی گفته است که در 18 سال اخیر 2214 نفر در حملات بر ماموریت بازسازی افغانستان کشته شدند و حدود 3000 نفر زخم برداشتند. در واکنش به این تلفات، احزاب سیاسی افغانستان میگویند که در مذاکرات قطر طالبان باید به مسئولیت کارمندان خدمات عامه تعهد بدهند.
از هر طرفی که ما زندگی یک افغان از همین رقم حادثات جلوگیری کرده باشه می به نفع ملت افغانستان است. اگر ملکی ها در جنگ ها صدمه نبینن، حتما به قدمه دومش اساکر عزیز ما می باشند که اونا از این مصیبت خلاص شوند.
بر بنیاد این گزارش، از میان بیش از 2000 قربانی بازسازی افغانستان، 284 نفر آنان شهروندان ایالات متحده بودند. جان سابکو گفته که با کشته شدن 131 نظامی و 1447 غیر نظامی، بیشترین تلفات را افغان‌ها در ماموریت بازسازی کشورشان متقبل شدند.
وقتی که نیروهای جنگی طالب تعهد میتن بالای میز مذاکره میشینن و میگن که ما با کارمندان خدمات اجتماعی و خدمات ملکی کار نداریم، باید او را به او اصول پابند باشند و یک نفر هم در سراسر افغانستان باید از این نقطه نظر آسیب نبینه و پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان هم مسئولیت اشد تامین امنیت از اونا را داره و باید داشته باشه.
گزارش تلفات کارمندان خدمات عامه در حال پخش می شود که مذاکرات نمایندگان امریکا و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان می گویند که این گروه با پذیرفتن کاهش خشونت ها در واقع به تامین آتش بس غیر رسمی متعهد شده است.
جنگ حالاتی در جنگ حالات که داشت شیشتا اما لیکن کاهش خشونت چیمسا نرمی را لکپل کاهش خشونت خپل زما په فکر باندې هغه دا مفهوم لري چې یو مفهوم یې دا دی چې نرمي په عملیاتو کې یا کموالی په عملیاتو کې غیر دغه څه چې هم طالب د طرفه چې وي هغه به کامل غیر رسمي اوربند وي.
با این حال در گزارش سیگر حملاتی که بر پایگاه های امریکا و اهداف غیر نظامی صورت گرفتند شامل نشده است. در این گزارش آمده که با وجود مذاکرات امریکا و طالبان برای رسیدن به یک توافق احتمالی، خشونت ها در ربع آخر سال 2019 میلادی به بیشترین حد آن رسیده بود.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که اینجا به پایان رسید. چند از بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی بر شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آش